من خب در پایتخت زندگی می کنم، در پایتخت و منطقه شمیران هم زندگی می کنم، ولی کاری که انجام میدم، یعنی به واسطه کارم، سالهاست که ارتباط مستقیمی با روستاها و شهرستانهای دور ایران دارم. حتی مثلا همین مناطقی که در همین اعتراضات دیماه خیلی بحرانی بودن، مثل مناطق ایلام، ملکشاهی، سیستان و بلوچستان، کردستان، این مناطق رو، شیراز، من اینجاها رو خیلی میشناسم و خیلی در ارتباط مستقیم هستم به خاطر فیلم هایی که ساختم. و محل زندگی خودم هم در تقریبا یک منطقه مرفه تهران هست. این برداشتیه که از مجموعه، یعنی فقط به صرف زندگی در محله خاص خودم یا منطقه خاصی از کارم نیست. مجموعه ای هست، دایره وسیعی هست از جاهایی که کار میکنم تا جایی که زندگی میکنم. وجه مشترک همه اینها یک جور استیصاله، هم از چون مرتب با اون جاهایی که کار میکردم، حدود مثلا شاید 7-8 سال پیش، 10 سال پیش، این استیصال، این فقر، این درماندگی در مناطقی که براشون فیلم می ساختم، شهرستانهای اطراف ایران، شهرستانهای دور بیشتر بود، ولی مناطق مرکزی و حالا تهران و حالا مثلا مناطق شمیرانات کمتر بود. ولی الان می کنم به شما بگم که از حداقل 1400 به این طرف بحران فقر، بحران اضطراب، بحران فروپاشی اجتماعی متاسفانه موجش تا مناطق بالای شهر هم اومده و میتونم بگم تمام ایران رو در خودش غرق کرد.
خانم ایلان، رو این استیصال چند وجهی که ازش صحبت میکنید چه جاهایی خودش رو بیشتر نشون میده؟ چطور خودش رو بیشتر نشون میده؟ از چه نشانه هایی شما چنین نتیجه گیری میکنید؟
تورم مقبر گسیخته اصلی ترین نکته است. اینکه مردم به شکل از تاکسی که شما سوار میشید، از راننده اسنپی که میگیرید تا سوپر و نونواتون، ملت حتی در مورد اینکه تضمین باشه قیمت نونی که میگیرن یا قیمت سوپرها رو اگر به عنوان یک فاکتوری در نظر بگیرید که اصلی ترین محل هست که مردم با هم برخورد میکنن و مثل یک دماسنج تب و التهاب جامعه رو نشون میده، که از اون بحرانی ترین مراکزی که مردم در اون اعلام اضطراب میکنن، اعلام میکنن که حالشون خوب نیست. از اینجا شما بگیرید تا اینکه رستوران ها خالی شده، فروشگاه ها خالیه. ببینید الان اسفند ماه هست، معمولا همیشه توی ایران از بهمن و اسفند پر میشد همه جا، خیابون ها، برای همون خریدهای حد اقلی که مردم برای زندگیشون انجام میدادن.
هم اسفند هست، هم ماه رمضان هست.
بله بله، یکی از اتفاقاتی که الان افتاده، من به واسطه یه سری کارهای اداریم چندین روزه که تو مرکز شهر، خیابون ولیعصر، بازار تهران، اینجور جاها رفت آمد میکنم. مطلقا اینو تأکید میکنم و میتونم براتون کلی عکس و فیلم و سند بیارم که تمام فروشگاه ها خالی هن، فروشنده ها نشستن، ولی هیچ کس هیچ چیزی رو نمیفروشه. و بازار تهران که این موقع ها اصلا از ازدحام جمعیت نمیشد شما واردش بشی، خالیه. از اونجاها شما بگیرید تا تمام مراکز اقتصادی، مراکز تفریحی، سینماها، شما ببینید سینماها وقتی یه دفعه 40% فروششون کاهش پیدا میکنه، همه اینها اون نشانه هایی هست تا گفتگوهای خانوادگی، دوستی، همسایه ها، همه اینها مواردی هستش که نشون میده جامعه به شدت با یک قحطی، من واقعا میتونم بهتون بگم با یک قحطی مواجه شده.
به نظرتون خانم ایلان رو، این جامعه، شما به هر حال فعال مدنی هم هستید، این جامعه منتظر چیه؟
منتظر یک فرجیه. این جامعه واقعا منتظر یک فرجه، منتظره که یک جوری معجزه آسا، یک اتفاقی بیفته. ببینید من میخوام به شما بگم که این جامعه ما مثل یک بیمار در حال احتضاریه. نمیدونم که افرادی که حالا شنونده شما هستن تا حالا بیماران در حال احتضاری که تو حالت کما هستن رو داشتن یا نه. شما میدونید که تمام علائم حیاتی از بین رفته، ولی همچنان منتظر یک معجزه یا منتظر یک فرج هستید. واقعا جامعه به همچین استیصالی رسیده. تمام اونهایی که توان کوچ و توان رفتن از ایران رو داشتن، تو طول این سالها، مخصوصا از سال 96-98 و موج بزرگی بعد از 1400-1401 ایران رو ترک کردن. اینهایی که الان موندن دیگه معمولا خانواده هایی هستن که توان ترک ایران رو ندارن و میخوان تو همین جامعه زندگی بکنن. متاسفانه مثل یک کسی که بالای یک بیمار در حال احتضار نشسته منتظر یک معجزه یا فرج.
چیه اون معجزه به نظر شما؟ به دلیل اینکه این وضعیت بن‌بست گونه رو ما داریم میبینیم در هر تحلیل سیاسی که با تحلیلگران صحبت میکنیم، از یک بن‌بست صحبت میکنند. اون معجزه‌ای که میگید منتظرش هستن چیه؟
ببینید، اصلی ترین نکته اینه که ببینید دو وجه داره. این که دارم تحلیل میکنم و تجربه آگاهی و دانایی خودم رو به میدان میارم و دارم تحلیل میکنم و راه حل میدم، حرف میزنم. یک وقت دارم گزارش میکنم. این دوتا جواب متفاوت داره. متاسفانه اگر بخوام گزارش کنم، اون چیزی که در ذهن توده مردم و اون چیزی که ما حالا بهش میگیم مردم عادی، اکثریت مردم، انبوه مردم، عموم مردمون وجود داره، یک جور رویا اندیشیه، یک جور رویا اندیشیه. گویی مغزشون به شکل واکنش داره نشون میده به یک رویا، مثل اینکه مادری که بالا سر پیکر کما رفته بچهش نشسته و داره دعا میخونه برای اینکه یه دفعه این بچهش چشم باز بکنه. خب ولی اگر قرار باشه در جایگاه اون پزشکی باشیم که میخواهیم این بدن پیکر کما رفته رو تحلیل بکنیم، حرفمون یه چیز دیگه است. اول خب پس پاسخ اول از نگاه اون مادری که بالا سر این پیکر نشسته اینه که رویا اندیشانه فکر میکنن که یه اتفاقی میفته معجزه وار و همه این صد شکسته میشه و همه چیز درست میشه. یه نفر ناجی میشینه هواپیما میاد و فرداش درست میشه، یا یه نفری میاد مثلا یه جایی رو بمباران میکنه و درست میشه، یا یه کس دیگه ای مثلا میمیره و همه چیز رو به خیر و خوشی. این واقعا واکنش تدافعی مغز به ماجرای بن‌بسته. من واقعا فقط اینو میتونم براش بگم. اما اگر بخوایم به عنوان واقعیت هایی که آگاهیه، که تجربه و آگاهی و عقلانیتی که تو طول این سالها به دست آوردیم، از اون منظر بخوایم حرف بزنیم، من میخوام بگم که اولین نکتهش اینه که هیچ پاسخ ساده ای نداره. باید قبول بکنیم که موضوع ساده نیست، راه حل آسان نداره، راه حل زود بازده نداره، مسیر کم هزینه نداره. مسیری داریم از هزینه داده تا بسیار هزینه داده و این اون چیزیه که باید نشست و دربارش فکر کنیم.
شما از یک استیصال صحبت میکنید، یک استیصال تمام عیاری که در ابتدای این گفتگو دربارش صحبت کردید. میخوام ببینم که آیا چنین استیصالی اصلا فرصتی خواهد داد به این جامعه برای اینکه بخواد بشینه و فکر بکنه و در مقام تفکر بخواد به یک مسیر تازه‌ای برسه؟
بله وجود داره، منتها یک ویژگی داره. ببینید، من معتقدم که جامعه ایران، فرهنگ ایران یک ویژگی داره، مردم ایران یه ویژگی دارن و اون اینه که میتونن نقاب‌های متفاوتی رو پیش در واقع در عرصه عمومی از خودشون نشون بدن، یا میتونن خودشون رو نیت واقعی خودشون رو استتار کنن و شما میتونید مدت‌های زیادی اصلا متوجه نشید این مردم نظر واقعیشون چیه. چون ما یک چیزی تو فرهنگ ایرانی داریم که میگیم فلانی ظاهر و باطنش یکیه، گویی قرار است که ظاهر و باطن یکی نباشد. من وقتی به باطن اون مردم نگاه میکنم، اصلی ترین نکتهش اینه که اینا اهل خشونت نیستن. یعنی مردم ایران در طول تاریخ خودشون خشونت‌های مهارگسیخته‌ای که مثلا ما جنگ‌های قبیله‌ای داشته باشیم، جنگ‌های مذهبی طولانی داشته باشیم، با اینکه ایران این همه تنوع و تکثر داره، واقعا وجود نداشته. فرهنگ چند هزار، 7-8 هزار ساله ایران که محل همزیستی فرهنگ و اقوام، گروه‌های اقوام دینی و قومی و تفکرات مختلف بوده، این قوت رو به من میده که ما یک ذخیره‌ای در بانک ایرانی ها داریم. حتی اگر الان در لایه رویینشون دارن در واقع یک گرایشاتی به فاشیسمشون میدن. نکته دوم اینه که حداقل الان ببینید، مثلا من میتونم به شما بگم حداقل الان 16-17 ساله از وقتی که شبکه‌های اجتماعی فعال شدن و مثلا کانال‌ها، اینترنت در ایران فعال شد، ماها و خب ملت از کانال آموزش رسمی دانشگاه، مدرسه، سخنرانی ها کلن ناامید شدن، چون احساس کردن که اونها در انحصار گروه خاص از حاکمیت هست. شروع کردن در خانه های خودشون، در کتاب فروشی ها، در مراکز مختلف شهرستان و تهران حلقه های تفکر تشکیل دادن و این حلقه های تفکر شده یک محلی مثل مثلا زمانهای انقلاب فرانسه که یک حلقه هایی تشکیل می شد برای باز تولید آگاهی، برای اینکه این الان در ایران وجود داره. من میتونم به شما بگم حداقل در 10-15 سال گذشته و همش هم رو به رشد بوده، چه شهرستان چه در ایران، روزی نیست که شما مثلا 10 تا جلسه کتابخانی، نمیدونم این کلاس های فلسفه، علوم اجتماعی، روانشناسی برای
صحبت شما هستم، ولی ممکنه که کسی اینجا از شما سوال بکنه که به 16-17 سال اشاره کردید و همچنان فعال بودن چنین حلقه هایی. پس این بنبست خیلی قوی و این استیصاری که ازش صحبت میکنید چرا راهی براش پیدا نمیشه در این مقطع؟ اگر این حلقه ها، این گروه ها فعال هستند و دارن کارشون رو پیش میبرن.
بله بله، خیلی سوال دقیق پرسیدید. ببینید، بنبست از طرف سیاسی، راه حل سیاسی، نه اجتماعی. ببینید، من منظورم از اون بنبست راه حل سیاسی بود. ببین این جامعه مدنی ایران رو داره تقویت میکنه. همین که اون در واقع شخص حاکم که میخواد ایران رو تبدیل به یک کره شمالی بکنه، جامعه مدنی ایران نمیذاره. همین که یک نفر میخواد بیاد با شعارهای فاشیستی بقیه رو حذف بکنه و فقط خودش رو به عنوان تنها نماینده بقبولونه به جامعه و جامعه اون انقیادی که اون میخواد رو بهش نمیذاره، این مقاومتیه که جامعه میکنه. بنبسته از طرف راه حل سیاسیه، نه از طرف راه حل. اینها جامعه مدنی ایران هستن. این با هم دیگه فرق داره. بنبست سیاسی اینکه آقا یک رژیم توتالیتر، دیکتاتور، مستبد، جنایتکار قدرت رو در دست گرفته، قدرت داره، اسلحه داره، شبکه سازی کرده و مردم فقط گوشت و پوست و خون دارن، هیچی ندارن و متاسفانه اپوزیسیون هم که فشل، پریشان حال بیرون وایساده و کشورهای غربی خارجی هم چندین دسته تقسیم میشن، کشورهای همسایه، کشور چین، اتحادیه اروپا، آمریکا، اینا هر کدوم دنبال منافع خودشونن. بنبست و گره در اون قسمت ماجراه، در این قسمت جامعه ایران نیست که جامعه مدنی نیست. ببینید، جامعه مدنی داره مقاومت میکنه، نمیذاره حاکمیت روایت خودش رو غالب بکنه. صداهایی که از جامعه مدنی میبینید، زن زندگی آزادی، حاصل همون 16-17 سالی بود که اتفاق افتاده. الان اگه شما میبینید جامعه ایران میاد در مقابله از خودش بلوغ نشون میده، روایت های فاشیستی رو قبول نمی کنه، مقاومت میکنه، دقیقا در همین رابطه است.
الان همچنان مسئله‌ای که برای من سوال میمونه در پایان این گفتگو این هست که در به هر حال این جامعه مدنی تأثیرپذیر و زیر سایه غیبت یک راه حل سیاسی است و این رو چگونه باید بهش رسید؟ به هر حال شما از قدرت تفکر و لزوم نشستن و فکر کردن و راه حل یافتن حرف میزنید، اما در غیاب اون راه حل سیاسی، جامعه مدنی ایران هم به هر حال داره هزینه میپردازه. ما از دیماه خیلی نگذشته که هزاران کشته بر جا گذاشته.
بله بله بله، اینو کاملا، این حرف رو قبول دارم. این دقیقا اون نقطه ایه که گره یا اون بنبستی که ما میگیم اینجا میشه یه جور دیگه ای جلوه‌گری بکنه. جامعه مدنی که بالغ شده، اهل فکره، میخواد در واقع ابزار قدرت خودش رو نشون بده و مقاومت بکنه و اینها گروگان افتادن به دست حاکمیتی که به زور یک دیکتاتوری تمام عیار، یک حکومت نظامی تمام عیار دست و پای این جامعه رو میبنده و اجازه نمیده این جامعه از هیچ راهی تغییر ایجاد بکنه. این دقیقا نقطه مشترکیه که باید بفهمیم مشکل ما اینجاست. این که ما بفهمیم، نورافکن رو روشن کنیم و ببینیم مشکل کجاست و دقیق و درست بدونیم مشکل کجاست، بهتر میتونیم به راه حل برسیم تا این که توهم یک راه حلی رو داشته باشیم که به اشتباه فکر کنیم راه حل دنبالش بیفتیم. حالا ببینید وقتی ما به این نقطه میرسیم، از نظر من که شبانه روز حتی تو خواب و رویاهای خودم هم دارم به این بحران فکر میکنم، قطعا یک نکته میتونه وجود داشته باشه و اون این که یک گروه یا یک وجه یا یک جریان یا یک مدل نمیتونه از پس یک همچین ابر بحرانی بر بیاد. باید یک اتحادی اتفاق بیفته بین جامعه مدنی ایران، نیروهای خارج از کشور، اپوزیسیون داخل، اپوزیسیون خارج، کشورهای منطقه، کشورهای همسایه. باید شروع کنیم یک نقطه مشترک، در اون نقطه مشترک متمرکز بشیم تا بتونیم به راه حل مشترک برسیم. قطعا ما نمیتونیم عملیات رو از بقیه بگیریم و بگیم که فقط یک کسی میتونه عملیات داشته باشه. ببینید بحث خارجی رو که از من پرسیدن، میگن که خیلی وقتا میگن که آقا مداخله خارجی اتفاق بیفته یا نیفته. من میگم مسئله این نیست که حمایت یا مداخله خارجی اتفاق بیفته یا نیفته. مسئله اینه که ما همین الان هم توی ایران با تحت فشار خارجی داریم سرکوب میشیم. یعنی این کشور چینه که میاد اینترنت ما رو قطع میکنه، این کشور ترکیه است که میاد میره لابی میکنه که جمهوری اسلامی رو نگه داره، این کشورهای منطقه هستن که میان این کار رو میکنن که جمهوری اسلامی رو نگه دارن. مداخله خارجی فقط حمله نظامی نیست، مداخله خارجی اینه که اگر چین میتونه بیاد اینترنت ایران رو قطع کنه، خب بتونن اتحادیه اروپا یا آمریکا بتونن یه کمکی بابت قطع اینترنت بفرستن. اگر کشورهای ترکیه یا کشورهای منطقه میان از جمهوری اسلامی حمایت میکنن، اتحادیه اروپا بتونه بیاد نمایندگان جمهوری اسلامی رو اخراج بکنه. ببینید مداخله خارجی فقط بحث من به عنوان یک فعال مدنی مشکلی با حمایت خارجی ندارم، مشکلم نوع حمایته، مشکلی با در واقع نمایندگی کردن اون افرادی که تو اپوزیسیون خارج از کشور هستن ندارم، مشکلم در شیوه کاریه که دارن میکنن. من میگم اگر قرار باشه ما در این نقطه‌ای که ایستادیم به یک راه حل برسیم، هیچ کس نباید گروه دیگری رو حذف بکنه یا خواستار این باشه که من سوپرمن هستم و تنهایی این کارو میکنم. اگر به این نقطه برسیم، امیدوارم که بتونیم از این سیاه چال بیایم بیرون.